بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفديناه بذبح عظيم. من نیامده بودم اینجا که تصدیق کنم خدمت برادران و خواهران، آمده بودم که مستفیض بشم، لکن دستور دادن چند کلامی را در خدمت عزیزان باشم. حسب الامر و دستور اطاعت کردم. آنچه که به عنوان دین خدا برای ما نقل شده است و به دست ما رسیده است، چند جنبه و جهت دارد. جنبه اولش معارف الهی است. آنچه که توسط انبیاء الله سلسله جلیله پیامبران به بشر از طرف خداوند ابلاغ شده است، از معارف الهی، و عمده این معارف الهی و اصل اساسش، ستون خیمه دین، توحید، دعوت به توحید. قل لا اله الا الله تفلح. بگویید خدایی جز خدای یگانه نیست تا رستگار. دعوت به توحید پس مرحله اول و این رکن رکین همه ادیان الهی است. و ادیان الهی که می دانید شما مثل یک بفرمایید که مدرسه آموزشی است برای بشریت، از کلاس‌های ابتدایی دارد تا می‌رسد به دین پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که آخرین رتبه این دانشگاه الهی است. در تمام این کلاس‌ها در تمام این رتبه ها بفرمایید که دعوت به توحید وجود دارد، و بعد از دعوت به توحید دعوت به معاد، یعنی به این که روز قیامتی هست. همه انبیاء الله دعوت به معاد کرد، به روز قیامت، روز بازپسین، این که انسانها لحاظ کنند در زندگی خودشون قیامت را، معاد را، بهشت و جهنم را، حساب و کتاب را. اگر معاد بنا باشد تو دنیا نباشد، زندگی انسان ها ناقص خواهد بود، یعنی حیات انسان ها می شود یک کتابی که فصل آخر ندارد. کتابی که فصل آخر نداشته باشه این کتاب ناقصه. زندگی انسانها بدون معاد یه زندگی ناقصی است. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی ها توی دنیا خیلی کارا میکنن، چه خوب چه بد، که سزای اعمالشون رو در این دنیا نمیتوانن ببینن و ندیدن. وقت چه خواهد شد؟ اگر معادی نباشد، روز واپسینی نباشد، قیامتی نباشد، بهشت و دوزخی نباشد، لغت خواهد. پس نکته بعدی که همه انبیا دعوت به اون کرده اند معاد، و معاد رو فراموش نکنید. معاد اون چیزیست که متاسفانه در جامعه ما پیش خیلی ها از یاد رفته است. وقتی بهشون میگید بهشت و جهنم، میگن که بهشت و جهنم نسیه است، نقدش چیست؟ حاضرن بابت دنیا و اموال دنیا و مقامات دنیا هر کاری رو انجام بدن و هر چیزی رو بگوین و هر رفتاری از اونا سر بزنن. دقت میکنیم؟ حاضرن برای ملک ری حسین بکشن. دقت میکنیم؟ اینا از کجا آمده است؟ از فراموشی معاد. یادشون میاد اینایی که شما امروز میبینید روزها توی خیابونها و ما جولان میدن با بفرمایید که بیهجابی و بی اخلاقی، از کجا ناشی شده است؟ از فراموشی معاد. اگر خانمی متذکر معاد باشد، با این وضعی که اینا تو خیابون میان، تو خیابون میاد، یقینا معاد را فراموش کرده است. و نمیگم همه اینایی که با این وضعیت میان تو خیابونا زنان بدی هستند و خدای نکرده زنان خطاکاری هستند، من همچی قصدی ندارم، اما قطعا معاد رو فراموش کرد. اگر متذکر معاد بودن با این وضعیت بیرون نمی آمد. یه وقتی تو این مملکت دیو مازندران رضاخان قلدر میخواست حجاب از سر زنای مردم بردارد و چی؟ و موفق نشد و خانوما بیرون نیمدن از خانه، حتی حمام را. اون موقع ها بزرگترها یادشون است حمام، حمام عمومی بود تو خانه ها، که نوعا حمام نبود که. خانوما حتی به خاطر حمام بیرون نمی رفتن، آبی گرم می کردند و تو خانه حمامشون رو می رفتن. یا صبح سحر که بله اون موقع می گفتن آجانا نباشند و اینا، مثلا برند و سریع برگردند و حجابشون رو برش تحفظ کردن. چرا؟ چون مادران ما، مادر بزرگای شما اونا به معاد اعتقاد داشتن، لذا حاضر نبود که منو به زور سرنیزه حجاب از سرش بردارن. اعتقاد به معاد آقا، اونی که تو جامعه ما سست شده است، این اعتقاد به معاده. چرا یه نابکاری دزدی میکنه، سرقت میکنه از بیت المال، از اموال عمومی و غیر اینا، حتی از اموال خصوصی مردم؟ چرا؟ چون اعتقاد به معادش سست. اگه اعتقاد به معاد داشت، روز قیامت داشت، بهشت و جهنم داشت، که چنین نمی کرد. پس بنابراین آقا، نکته ای که متاسفانه در جامعه ما کمرنگ شده همین اعتقاد به معاده، و این اعتقاد به معاد دعوت همه پیامبران خداست. تو قرآن ببینید، از اول قرآن تا آخر قرآن وقتی که دعوت انبیا رو ذکر می کند، بلا فاصله بعد دعوت به توحید که ان لا تعبدوا الا الله میگه چی؟ و ایمان به روز معاد، به روز قیامت. خب اینم مطلب دوم در معارف الهی است. یعنی اگه قیامت نباشد اصلا ناقص کار. و مطلب سوم خود بنیادی است، اصلی است به نام نبوت. این که انسانهایی جنس من و شما، مثل من و شما آدمم، نه فرشتم، نه جنم، نه از موجودات دیگرم، انسانهایی را خدا به عنوان پیامبر فرستاده است که راهنمای بشر باشد، نبوت. و پیامبران همه به شیء واحد دعوت کرده اند و همه انبیا که مبعوث شده اند از طرف خدا دو خصوصیت دارند. خصوصیت اول این که پیامبران قبل از خودشون رو تصدیق میکنند، یعنی میگه هر چه پیامبر قبل از من آمده است تصدیق میکنه که اونا درسته، صحیحه، و بشارت میدهد هر پیامبری به پیامبر بعدی خودش که بعد از منم ای مردم برای شما پیامبری با چنین نام و اوصاف خواهد آمد. همه پیامبران، پس ببینید هیچ نزاعی بین پیامبران نیست. هیچ پیامبری پیامبر قبل از خودش رو تکذیب نمی کنه، بلکه تصدیق می کنه و به پیامبر بعد از خودش هم بشارت می ده. خب اینی که از طرف خدا برای بشریت انبیاء الله تعالی بیان برای هدایت بشر، این خودش نکته مهم نیست. از آدم ابوالبشر تا پیامبر خاتم محمد که دیگه بعد از پیامبر ما پیامبری نیست. حالا یه عده‌ای امیل، امیل یعنی مزد بگیر، یه عده‌ای که وابسته هستن به فرمایید که سازمانها و کشورهای خارجی ادعای پیامبری کرده اند در قرن بیستم برای کسانی که من نمیخوام اسمشون رو در این مجلس ببرم. خب اینا واضحه که دست کثیف سیاست دولت‌های خارجی در اونهاست. روسا تخمشو کاشتن، انگلیسا آبش دادن، الان آمریکایی‌ها دارن ازش چه میکنن؟ استفاده میکنن و بهره برداری میکنن و فرقه زاله‌ای را به وجود آورده اند که این فرقه زاله مزله همین الان هم مشغول چیست؟ در این مملکت جاسوسی است برای بیگانگان. و الا بعد پیامبر خاتم محمد مصطفی دیگه پیامبری نیست. خب پیامبر نیست، اما اوصیاء بر حق پیامبر هستند. اوصیاء بر حق پیامبر میرسیم به مطلب بعدی، یعنی اون کسی که جانشین بر حق رسول خداست، آقا و مولا و سرور من و شما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین است. خب امیر المؤمنین و 11 فرزند معصوم و پاک امیر المومنین. خب اگه دیگران آمدن جای علی و اولاد علی رو گرفتن چه کرده ان؟ قصد کردن، غلط زیادی کرده ان. توجه فرمودیم امیر المومنین وصی بر حق پیامبر خاتم است و بعد امیر المؤمنین واحدن بعد واحد، یکی پس از دیگری فرزندان پاک و معصوم امیر المؤمنین علیه السلام و السلام. و امروز کی مقام امامت و ولایت عظما رو بر عهده دارد؟ آقای من و شما صاحب العصر و الزمان بقیت الله اعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف. با وجود امام زمان که دست مبارک امام زمان بر سر همه من و شما هست، آنی امام زمان از من و شما غافل نمی شود. تا حالا کدام یکی از شما در خانه امام زمان رفته است آقا و مولای خودش را صدا زده است و جواب نگرفته است؟ کدوم یکی از شما؟ حضرت آیت الله ابراهیمی موسم حجی بود، مشرف به حج بود، برای زائرین کاروان و دوستانی که من در خدمتشون بودم گفتم آقایون خانوما در این قضایای حج هر جا گیر می افتید مشکلی براتون پیش میاد، کسی رو دیگه نداری، کیو صدا میزنی؟ امام زمان. میگید چی؟ میگید المستغاث بکر یا صاحب است. میرید در خانه امام زمان دون آقادون رو صدا میزنی، مشکلتون حل میشه. این تو قصه حج امتحان کنیم و همه زن و مرد کاروان، من این رو گفتم خیلی خوب. بله، اون سفر سفری بود که در وقت یه بیماری عام فراگیری آمده بود به نام بیماری قبل این کرونا، به نام بیماری بله H1N1 می گفتن، بیماری بله تب خوکی چه می گفتن، که یه عده‌ای می گرفتن و تلف می شد. اون سال حج، حج خاصی یادم این که دارم برای شما میگم، مال سال 88، چون دقیق یادم. و کاروانها را زیر 60 سال اصلا زائر نبردن، از بالای 60 سال همه رو حذف کرده، زائرا رو چه کردن؟ یک آزمایشات پزشکی سختی گرفتن و بردن برای حج. کاروانها جمعیتاشون ریخت، خیلی کم شد، چون دیگه بالای 60 سال کسی رو نمی بردن. ما هم یه کاروانی داشتیم 100 نفر. اون سال روز ترویه صبح رفتیم برای مسجد الحرام و اونجا من محرم شدم با یه تعدادی از کسانی که همراه هم بودن. آمدیم هتل، میدونید بعد از ظهر روز ترویه حاجی ها میرن کجا؟ میرن برا عرفات. ما تا آمدیم توی هتل پیش از ظهر و ظهر یه بارانی شروع شد، بارون از اون بارونایی که نه این بارونایی که شما میبینید دوتا قطره تو اصفهان من و شما میاد، نه، از اون بارانهای بله استوایی، مثل دوش حموم نه، آخه حمومای ما هم دیگه از دوشاش آب میمیاد، بله مثل چه بگم، مثل موتور 6 اینچ. حالا جمعون ها میگن موتور 6 اینچ چیه؟ اینا آخه آب 6 اینچ هم ندیدن. این جمعون ها آب هم دیده باشن 1 اینچ 2 اینچ آب دیدن، 6 اینچ آب ندیدن. بله اینجور از آسمون بارون می آمد، یعنی اگه چند لحظه زیرش وای می سادی خیس می شد. و فصلم فصل زمستون بود، 88، یعنی نزدیک 20 سال پیش، 18 سال پیش. خیلی خوب بارون شروع شد، مثل دم از می آمد. بنا بود بعد از ظهر بریم، آقای مدیر آمد گفت بریم، گفتم وایسا تو بارون بند بیاد. تو این بارون زمستون ما این حاجی ها رو ببریم اونجا زیر چادر، چادر ها خیست، سقف، این سقف های امروز که نبود که، تو عرفات و چادرهایی بود که اگه بارون می آمد آب روش جمع می شد می آمد پایین، کف خیست، چادر خیست، زمستون حاجی ها تو احرام لخت دو تا حله، اینا همهشون سرما میخورن، سرما خوردن، اعمال حجشون فردا باید بریم کجا؟ منا و جمرات و بفرمایید تتمه اعمالشون از بین میرن چون مریض میشن دیگه. گفتیم وایس و بارون بندی، آقایی که شما باشید بارون من نیمه. شد شب، گفتم حالا نماز مغرب و عشا میخوریم، شام بده بعد میریم. نماز خوندیم، شام هم خوردیم، بارون بند نیمد، همین جور میامد. مدیر آمد چی کار کنم؟ گفتم هیچ، میخوابیم. صبح سر ساعت 8 حرکت، صبح روز عرف 8 صبح. گفت حاجی نمیرسیم، ترافیک، به عرفات نمیرسیم، حج این مردم چه میشن؟ از بین میرن. گفتم حالام که بریم میرسیم، اما بارون داره میاد، زمین زیر چادرام خیسه، اینا همه تا صبح سرما میخورن، بازم حجشون از بین میره. من صبح میرم. گفت به یه شرط. گفتم بفرمایید. گفت به شرط این که اگر نرسیدیم مسئولیتش رو خودت قبول میکنی. یعنی من تو سازمان میگم آخوندمون گفت نرید، ربطی به من ندارم، تمام مسئولیت اعمال حج حاجی ها با خودت، قبول میکنی؟ گفتم با تو اینم نمیگفتی مسئولش من بود، احتیاج به گفتنش تو نبود. 8 صبح از دم در هتل حرکت، اون وقتم ماشین میدادن به خود کار ما، مثل قصه امروز نبود، ماشینای ما آماده بود، آمده بود دم در هتل. گفتم صبح نماز رو میخونیم، صبحونه رو همین جا بهشون میدیم. 8 صبح تو 7:30 سوار میکنیم، 8 حرکت. او باشه، ولی مسئولیتش با خود. گفتیم خودم هتل و خانه ما کجا بود؟ آخر عزیزی بود، بغل جمرات. یعنی پیاده میخواستیم بریم تا جمرات نیم ساعت را بود، بغل منا هتلمون اونجا. 8 صبح شد، همه تو ماشینا، مدیر گفتم یالا حرکت بود. 8 صبح کاروان رو حرکت داد، رفتیم. خب قدم منا بودیم، بعد می رفتیم تو شهر مکه، از تو شهر مکه بریم به سمت عرفات. همین که رفتیم بریم به سمت مکه، یک ترافیکی بود آقا، سانت سانت هم جلو نمی رفت. 8 صبح آقای مدیر به من تلفن زد، دیدی بهت گفتم؟ پای ترافیک قفل کرده است. ما هنوز اصلا وارد مکه نشده از عزیزیه قفله. تا بریم تو مکه از اون طرف بریم به سمت عرفات ما نمیرسیم. منم چه کردم؟ گفتم آقایون خانوما این ترافیکه که میبینید اینم راه بندانه. بهتون گفتم هر وقت تو حج گیر میفتید چی بگید؟ المستغاث و بک یا صاحب است. آقامون رو صدا بزنید، شروع کنید توسل به امام زمان. هر کی با زبان خودش و الا نمیرسیم. آقای زن و مرد با چشمای اشکبار امام زمان رو صدا می زدن. یا رسیدیم دم یه فضایی که امکان دور زدن بود، پریدم به مدیر گفتم یالا دور بزن ماشینا رو برگردون. او میخوای چی کار کنی؟ گفتم اینجا که نمیشه، برگردون همه را تا بهت بگم. دور زدیم خلاف ماشینا که می رفتن برای عرفات ما برگشتیم. گفت چی کار کنم؟ گفتم برو از طرف منا، برو از طرف منا، برو داخل. یعنی برگردیم دم هتل، بریم به سمت منا، از منا بریم مشعر، از مشعر بریم چی؟ عرفات. ما باید از اون بر میمدیم. گفتم نه از این بر بنداز، از این بر اتوبوسا رو ببر. گفت نمیذارن بری تو منا. گفتم برو دیگه، چاره ای نداریم. از این طرف آمدیم از سمت منا. خب رسیدیم ورودی منا، پلیس سعودی شرطه راه را بسته است. اصلا چی گذاشته؟ مانع گذاشته؟ کسی را راه نمیده. ما هم دو تا اتوبوس داشتیم، یه ماشین هم وانت داشتیم، بارمون بود. بار به معنی آذوقه و اینای این دو سه روزه ما. پلیس راه رو بسته تو منا، از طریق منا کسی راه نمیده. پیاده شدم به پلیس گفتم که آقا اینا حجاجم میخوان برن عرفات. پلیس سعودی اصلا حرف دو گوش نمیدن. خب که برسه تو باش حرف بزن. تا گفتم اینا حاجی هن میخوان برن عرفات همشون محرمن، گفت چشم بفرمایید. راه رو باز کرد، راه رو باز کرد، گفت اتوبوس هاتون بره ولی وانته رو نمیذارم بیاد. وانتتون نمیشن، وانتتون بره همون مسیر عادی. گفتم بهش خدا بابادم بیامرزه، من وانت چی نمیخوام. وانت حاجی نیست، محرم نیست. خب من حاجیام باید برسن عرفات. آجی ها رو گفتم هرچه باره وانته چکار کنید؟ بذارید تو اتوبوس ها. باره وانت رو خالی کردم تو اتوبوس ها. دو تا اتوبوس رفت از منا به سمت عرفات، یک ماشین نبود. ما در عرض ربع ساعت رسیدیم از منا به عرفات، چون کسی نبود اونجا، ماشین نبود، هر کی هم بود پیاده داشت میرفت، ماشینی نبود. ماشین ما رسید، ما هشت از در هتل را افتادیم، نه نشده رسیدیم دم چادرامون تو کجا؟ عرفات. چادرا بالاش خیس، سقف چادرها خیس، کفم خیس. پلاستیک پهن کردی، پلاستیک های زباله رو پهن کردی، نشستی ساعت 10 مراسم براءت از مشرکین برگزار می شد تو عرفان. ما تو چادر مستقر شدیم، یه چایی هم به زائرات دادم خوردن، بعد تازه قبل ساعت 10 بود بلند شدیم رفتیم برا براءت از مشرکین. چادر بغلیمون یک کاروان بود مال مبارکه اصفهان. یه مدیر داشت که من میشناختمش، مدیر با تجربه ای بود، اونم کار ما رو کرده بود. حاجیاشو روز قبل بعد از ظهر نیورده بود، شبم نیورده بود، مثل ما صبح را افتاده بود تا غروب آفتاب. اون کاروان به سرزمین عرفات چی؟ نرسید. تا آخر که ما میخواستیم غروب حرکت کنیم از عرفات برای مشعر، اون کاروان نرسیده بود. ولی ما یک ساعت بعد اینکه از در هتل آمدیم بیرون رسیدیم. خب هنوز حاجیای اون حج به من زنگ میزنن، میگه حاجی عجب چیزی یاد ما دادید. ما هنوزم هر جا گیر میفتیم فقط میگیم چی؟ یا صاحب الزمان، یا ابن الحسن، یا بقیت الله، المستغاث بک یا صاحب. کارمون حل میشه. این امام زمان است. آقایون خانوما، قصه فقط منحصر به حج نیست. بله رئیس الحاج کیه؟ امام زمان. خب لکن فقط رئیس الحاج امام زمان نیست، آقای من و شما، امام من و شما، پیشوای من و شما که امام زمان است. نمیشد کسی برد در خانه امام زمان و امام زمان ازش دستگیری نکنه. بنابراین آقایون خانوما، هر جا تو زندگیتون گیر میفتید فراموش نکنید ما آقا داریم، پیشوا داریم، امام داریم، حجت خدا داریم. در خانه امام زمان متوسل بشید به امام زمان، آیا یا بقیت یا حجت ابن الحسن. خب بعد اینکه آقات رو خوندی کار دهر خواهد شد، یقین بدان، شک و تردیدی هم نکنیم. گوه آقا هر که شک داره چه کنه؟ امتحان کاری نه، امتحان هر مشکلی که داری در خانه امام زمان از آقا بخواه، آقا مشکلت را چه می کنه؟ حل می کنه. این هم حجت خدا صاحب العصر و الزمان. پس بنابراین ما امروز بی کس نیستیم. اینی که دشمنای ما فکر کردن که این جنایت هایی رو که انجام دادن توجه میکنیم، اینا این مملکت از بین میرد و از هم میپاشد و همه چی تمام میشد، رو محاسبات خودشون درست حساب کردن. وقتی قرار رهبر یه مملکت، محور اصلی شهید بشه، کشته بشه، مملکت به طور طبیعی باید از هم چی؟ بپاشد، از بین بره و دیگه نتواند مسیر رو ادامه بده و در نتیجه در مقابل بیگانگان و متجاوزان چه بشن؟ تسلیم بشن. اما شما دیدید جلوی چشمان خود شما، یعنی این دیگه قصه بله هزار سال پیش نیست، یه قصه مال چند ماه پیش شماست، 6 ماه پیش مارمزون زدن، رهبر رو شهید کردن به اعتبار اینکه مملکت فلج بشه، همه چی از کار بیفتد، متجاوز و بیگانه و اجنبی و خارجی و بتواند چی؟ وارد مملکت بشه. جلوی چشم کور اونا شما دیدید مملکتی که رهبرش و بسیاری از مقامات نظامیش و امنیتیش در همون لحظه اول شهید شده، مملکت ادامه پیدا کرد، همه چی کار خودش انجام میداد و اینا متحیر بودن چجوری دارد همه چی داره کار خودش انجام میده. چرا؟ چون اونی که اینا فکر کردن رأس مملکت است، اون رأس یه رأس دیگه بود بالا سر اون رأس، و اون رأس دیگه کی بود؟ صاحب الاسر بود، و اینا اونو محاسبه نکرده بودن، رهبری رو حساب کرده بود، زدن شهید کرد. اما او سر بالاتر، او دست بالاتر، اون اینا اصلا حساب نکرده و او بود و او همه چیز نگه داشت. فراموش نمی کنید که آقای نائینی، محقق نائینی، آیت الله العظما شیخ محمد حسین نائینی، استاد آیت الله خویی و مراجع نجف، در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی اول ایران تاخت و تاز بیگانگان شد، جنوبش رو یه عده‌ای گرفتن، شمالش رو یه عده‌ای گرفتن، دولت مرکزی ضعیف شده بود، ایران شد محل تاخت و تاز بیگانگان. آقای نائینی توسل به امام زمان پیدا میکنند تو نجف که یا صاحب از زمان ایران، ایران شیعه خانه شماست، ایران. من سال گذشته یک مجلس بزرگداشت آقای نائینی بود، من اونجا سخنران بودم و خانواده آقای نائینی، پسر آقای نائینی تو مجلس با صحبت من بود. من این قصه آقای نائینی رو گفتم که آقای نائینی توسل به امام زمان پیدا کرده است. بعد گفتم که آقای اسمش ایشون آقای عاشق جعفری، آقای نائینی، آقای عاشق خودش از مدرسین قوم درس خارج میگه، نوه آقای نائینی، داماد آیت الله خویی هم هست. گفتم آقا این تشرف جد شما آقای نائینی خدمت امام زمان بعد توسل برای نجات ایران، آیا این تشرف در خواب بوده است یا در بیداری؟ گفت در چی؟ او در بیداری، در بیداری خدمت امام زمان رسید و گفته آقا ایران را آقا فرموده باشند که آقای نائینی ایران شیعه خانه ماست، ما ایران را چی؟ حفظ خواهیم کرد. این قصه از جنگ جهانی اول و تشرف آقای نائینی. این مملکت شما خودتون میگید چی دارن؟ صاحب دارن. صاحبش کیست؟ امام زمان. دست امام زمان بر سر ایمان میکنه. لذا الان شما در مقابل ابرقدرت دنیا ایستاده اید و در مقابل شما به عجز آمده است ابرقدرت دنیا. هیچ کاری نمیتونه بکنه. وقتی که بله بفرمایید چند روز پیش از ترکیه که میخواست برد قایم شده بود تو کامیون نقل قضا، بعدم با یه هواپیمای دیگه رفت، مثلا آبروش در خود آمریکا رفت. که تو اینقدر ترسیده ای که هواپیمات رو چه کردی؟ عوض کردی. این قدرت قدرت من و شما نیست. این قدرت قدرت کیه؟ امام زمان است. شما شیعه امام زمان، شما توسل به امام زمان پیدا کرد، شما آقاتون رو صدا زدید. خب آقاتون هم به کمک دور آمد. لذا الان با اون همه قدرت در مقابل شما زمینگیر شده و به عجز و لابه در آمده است و انشاءالله پیروزی از آن شما ملت خواهد بود و دشمنان شما شیعه در تمام دنیا چه میشن؟ نابود خواهند شد و شکست خواهند شد. خب من عرضمو تمام کنم. حالا که پس آقا داریم، امام داریم، همین عرض من آقایو خانوما، هر وقت هر جا گیر افتادید یادتون نره شما آقا دارید، مولا دارید، صاحب دارید، امام دارید. توسل به امام زمان آقا تو صدا بزن. کار سختی هم نیستم. دست بذار رو سرت، روم قبله المستقاس و بکه یا صاحب است. همین که آقا تو صدا بزنی تمام کار دیگه انشالله حل میشه، مشکلت برطرف میشه. عرض کردم هر کیم که گمان دارد که نیست امتحان کنه، اگر صلاح و مصلحتش باشد و مشکل چه دنیایی چه آخرتی براش حل خواهد شد انشاءالله. خب حالا به خاطر پیروزی رزمندگان اسلام و پیروزی این مملکت، شیعه خانه امام زمان در مقابل دشمن جلاد، خونریز، جنایتکار، کودک کشش آمریکا و اسرائیل، چون الان بزرگترین قصه ما اینه. حالا ای کسی مریض دارد، ای کسی قرض دارد، اونا هست، ولی الان این قصه بزرگترین قصه ماست. شما میدونید اگه ایران خلالی بهش وارد بشه کل تشیع بهش خلال وارد بشه و همه چی از بین خواهد رفت. بنابراین این مملکت باید بماند زیر سایه امام زمان و با دست حمایت صاحب العصر و زمان و انشاءالله خواهد ماند و پیروزی از آن شما خواهد بود. توسلی پیدا کنیم به جد امام زمان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اگه میخوای امام زمان یه لطفی به مجلسمون بکنن، به ما گفتن آقا اونجایی که نام عموش ابوالفضل بیاد، آقا امام زمان اونجا رو یه عنایت خاصی، حتی برخی از اهل معنا گفتن امام زمان را تشرفی داشتن، دیدن یه سری حواله و کاغذ میاد آقا امضا میکنن، یه سری حواله و کاغذ میاد اونا رو امضا میکنن میبوسن. سوال کرده بود است آقا اینا چیه؟ فرموده بودن اینا حواله جاتیست که از طرف امامزادگان مقربین الالله میاد، من اینا رو باید امضا کنم تا واقع بشه، تحقق پیدا کند، حاجت اون شخص برآورده بشه. سوال کرده بود اونی که میبوسی، فرموده بودن اونا حواله های ابو ابوالفضل. خیلی هم شما عجیب ندونید. چرا؟ به خاطری که چهار امام دستای ابوالفضل رو چی؟ بوسیدن. وقتی که امام دست ابوالفضل رو میبوسد، اون وقت صاحب الزمانم فرزند همون چهار امامه، بزارنامه ها و حواله های ابوالفضل رو میبوسد. امروز در خانه ابوالفضل چه گذشت؟ بر این مرد بزرگ، بر این پسر امیر المؤمنین چه گذشت؟ همین قد فقط برات بگم، یه وقتی شد که ابوالفضل دیگه از اسب روندن به سمت خیمه ها توقف کرد، دیگه اسب خودشو به سمت خیمه هدایت نکرد. کی بود؟ اون وقتی بود که تیری به مشک آب ابوالفضل، آبها بر روی زمین ریخت. وقتی که دیگه آب نداشت عباس که به سمت خیمه ها برد، در مقابل چشمان حیرت زده سپاه نابکار عمر سعد، دیدن ابوالفضل دیگه اسب نمی راند، دیگه به سمت خیمه ها نمی رد. چرا دیگه آقا حرکت نکرد؟ چون نمی توانست خجالت زن و بچه ابا عبدالله رو بکشد. این زن و بچه هایی که تشنه آب بودن و دیگه ابوالفضل آبی نداشت که به اونها بدن، چه اتفاقی؟ همین جور که روی اسب نشسته بود، یه نانجیبی چه کرد؟ عمود آهنینی بر سر ابوالفضل. اما قبل از این که این عمود آهنین بر سر ابوالفضل بیاد، تیر سه شعله ای نشست به چشمان ابوالفضل. دیگه ابوالفضل جایی رو نمی بیند. بعد عمود آهنین بر سر ابوالفضل، عمود گرز آهنینه، به سر که بخورد سر رو متلاشی می کند. بعد از این که عمود یه نانجیب دیگری با نیزه از پشت به کمر ابوالفضل اما الفاظ از روی زین با صورت روی زمین، هر کسی بخواد زمین بخورد دستاشو همایل می کند صورتش روی زمین نیاد، ولی اول فرض دست در بدن ندارد. چه اتفاقی افتاد؟ با صورت روی زمین، حالا این تیری که تو چشم اول فرض بود وقتی آقا با صورت رو زمین افتاد، این تیر با چشم اول فضل چه کرد؟ همین قدر بود که آقا صدا زد یا اخا ادرک اخاک، برادرم بیا و برادرت رو دریاب. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای و پروردگار تو رو میخوانیم به حق آقامون ابوالفضل العباس و به حق مولامون صاحب الاصل و الزمان، در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمایید. در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرمایید. خدایا دست ما از دامن محمد و آل محمد در دنیا و آخرت کوتاه مگردد. پروردگارا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرمایید. خداوندا تعجیل در مولامون آقامون صاحب الاصل و الزمان بفرما، همه ما را از خدمتگزاران امام زمان قرار بده، قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خداوندا هر کسی در این عزاخانه حسینی، در این بیت العلم و شرف و الکرامه، هر کس به حاجت آمده است، زن و مرد حاضر، حوائج مشروعه همشون برآورده به خیر بفرمایید. خدایا بزرگترین حاجت ما ظهور آقامون صاحب الاصل و الزمان است. خدایا آقامون رو برای ما برسان. دست حمایت امام زمان از سر تک تک آحاد این ملت و از سر مملکت ما ایران عزیز کوتاه مفرمایید. خداوند پروردگارا به حق محمد و آل محمد، این مذهب، این مملکت، این دین، ایران عزیز بر دشمن جلاد جنایتکارش آمریکا و اسرائیل غالب و پیروز بگرد. خدایا دشمنان ما را شکست خورده، خوار و ذلیل و مغلوب و زمینگیر ما قرار بده، سریعا عاجلا قریبا به حق محمد و آل محمد.